خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث اعجاز را پیگیری می کردیم. خلاصه مباحثی که در پارسال گفته شد را اجمالا بررسی کردیم. گفتیم که تفاوت به اینجا رسیدیم که بحث وصالت حضرت امیر را که البته خوندیم و پارسال بعضی از آیاتشو گفتیم و گفته شد که پیامبر اکرم، این یکی از اشتباهات رایجه که یک معجزه دارن و اون قرآنه. رسول اکرم دو معجزه جاوید دارن که عبارت باشد از قرآن و اهل بیت. آیش هم خوندیم و با هم گفتگو کردیم. منتها نتیجه محرومیت از قرآن اینه که حتی ما تو عقائدمون میلنگیم. تصریح خود قرآنه که عدل قرآن سند و شاهدی برای رسالت رسول اکرم هست، که عبارت است از من عنده علم الکتاب. من عنده علم الکتاب رو هم پارسال با هم مفصل گفتگو کردیم که وجود مبارک حضرت امیر مؤمنان، البته در حضرت امیر هم منحصر نیست، تمامی اهل بیت این ویژگی را دارند. بنابراین سند زنده و معجزه رسالت رسول اکرم همیشه دو سند در طول تاریخ هست، که این را یک جلسه دیگه با توجه به حدیث ثقلین اشاره کردیم که پیامبر اکرم دو سند که هم جنبه سندیت برای رسالت دارن، هم جنبه محتوای رسالت و هدایت کنندگی برای مردم دارن باقی گذاشتن. یعنی هم دو معجزه است و هم دو هدایت کننده، که از همینجا تفاوت معجزه رسول اکرم و سایر انبیا هم گفتگو شد که معجزه سایر انبیا نوعاً معجزه حسی بوده، به خاطر اینکه نفوس و عقول در سطح نازل بودن. همونطور که بارها گفته شد، خداوند ادوار بشری را به دو دوره تقسیم بندی میکنه: اولین و آخرین. امت ابتدایی، امم ابتدایی و امت نهایی، که برای امت ابتدایی 123999 راهنما آمده، برای امت نهایی 14 معصوم به عصمت کبرای الهی. این تقسیم بندی عقلانیه، یعنی تا قبل از امت آخرین، امتهای قبلی توان درک و تحمل آخرین پیام خدا رو نداشتن. اینه که پیامهای الهی به اندازه ظرفیت اونها بهشون ارائه شده و آخرین پیام خداوند به جهت اینکه در این امت به واسطه تکمیل عقولی که توسط رسول اکرم و به برکت وجود ایشون انجام شده، پیام انتهایی خداوند برای امت انتهایی ابلاغ شده، که این را دیشب اجمالا تذکر داد، که رسول اکرم فرمودند کادت امتی تکون و انبیاءن. اگر این پیام را درست امت من پیگیری کنند، به سرحد انبیا نزدیکه که مثل انبیا بشن، کاده یعنی نزدیک شدن به آستانه انبیا میرسن. اگه خودشون نبی نشن که نمیشن، ولی نزدیک به اونها میشن. یعنی اولا این قابلیت رو دارند و ثانیا این پیام، این مقدار توان ارتقا دادن و بالا بردن را دارد. یه وقتی هستش که یه کسی آدم خوش استعدادیه، اما معلمینی که داره یا مثلا کتابهایی که تحت اختیارشه، اونا اینقدر کشش ندارن که او رو به اعلی درجه ببرن. اما یه وقتی هم استعداد هست و از اون بالاتر متن و معلم و مبلغی که میخواد او رو برسونه در نهایت درجه به فعلیت رسانندگی، که این دوتا در امت اسلام جمع شد. منتها هر دوتاش به برکت پیامبره، هم استعدادش هم به برکت پیامبره. ما از خودمون رفقا هیچی نداریم ها، یعنی کسی به این برسه خیلی خوبه. به یکی از آثار روزه باید این باشه که روزه انسان را به حال فقر که هیچی ندارد بندازه. روزه چه کار میکنه آدم رو؟ ضعیف میکنه دیگه، بیحال میکنه، نه؟ قوای وجودیشو، خصوصا شهوت و غضبش را، که جاهاییه که بیشتر آدم بروز و ظهور میکنه. آدم کجاها ظهور و بروز داره؟ وقتی که یک تمایلی داره و لذتی میبره، یا وقتی میخواد غضبی اعمال کنه. روزه هر دوتا رو کم میکنه. بنابراین گویی که انسان توانش، تمایلش، قواش تضعیف میشه و این یکی از بهتر توجه به این حال بهترین کمک کننده و مقوی برای ادراک فقر. ادراک فقر و به همین خاطر که در روایت هم داره که روزه ایام حرارت، ایام الحر، زمانهایی که حرارت هست، گرماست، اون روزه روزه خیلی ارزشمندیه که آدم احساس کنه اون گرما، اون ضعف اینا رو، که وقتی احساس میکنه اون حال فقرش رو بیشتر احساس کنه. دعایی روزه هم همینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا اینکه شما چی بشید؟ به تقوا برسید. حالا تقوا چیه؟ تقوا تعاریف مختلفی ازش تو قرآن داریم. یکی از تعاریفی که تقریبا جز تعاریف مرکزی تقوا هست، چه سوره، به نظرم سوره عبس باشه، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که اعطا کرد، بخشش داشت، عطا داشت، و تقا و تقوا داشت، و صدق بالحسنا و نیکی ها را تصدیق کرد، هم در زبان و در قلب پذیرفت و هم در عمل اعمال کرد، هم تصدیق فکری و نظری و هم تصدیق عملی، و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا، ما او را چه کار میکنیم؟ یسرها را که اعمال خیر باشه براش ساده میکنیم، به سادگی و سهولت کار خیر از دستش سر میزنیم. همینجا تو پرانتز، سه تا ضلع برای این که آدم کار خیر را به سهولت انجام بده، این سه موردیه که فرمود تو آیه. آدمایی که اهل بذل و بخششن، رسیدگی به امور خلق خدا، اعطا دارن، اعطا و تقوا داشته باشن، که حالا میخوایم ببینیم تقوا چیه، و هر امر خیری بهش رسید در مقابلش مقاومت نکنه، تصدیق کنه به خیر بودنش. گاهی وقتا لجاج، عناد، با یکی آدم بده میگه، حرفی میفهمه، حرف درست میزنه، از اون نمیپذیره، این حال را آدم بذاره کنار. حق به هر میزان از هر کس، این باید شعار همه ای ما باشه، این شعار اهل نجاته ها. حق هر جا بود، هر کس گفت، به هر میزان باید آدم تابع باشه، تبعیت کنه. فسنه یسره لیسرا، این صنعت بهش میگن صنعت طباق اصطلاحا، یا تضاد تو فارسی هم داشتیم دیگه. فاما من اعطا، یک اعطا کند، و تقا، و صدق بالحسنا، نیکی ها رو تصدیق کنه، فسنه یسره لیسرا، ما او رو ساده میکنیم مسیرش را در یسرها. یسرم یعنی سادگی، در اینجا یعنی کارهای خیر. و اما من بخل، اعتازدش چیه؟ بخله. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنه، اونجا بود صدق بالحسنه، اینجا کذب بالحسنه، پس تکذیب کند خوبی ها را، فسن و یسره للعسرا، در راه عسرها، در امور سخت و پیچیده او رو متمایل میکنیم که به سادگی کارهای سخت انجام بده. و منظور از کارهای سخت اینجا منکراته، کارهای زشته. چون حالا چرا سخته؟ چون مطابق فطرت نیست دیگه. به همین خاطر آدم اول که دروغ میگه عذاب وجدان داره، اولی که کار زشت انجام میده دست دلش نمیره که راحت انجام بده، سخته، صعوبت داره، انگار داره از یک دستاندازی رد میشه. دقت فهمیدی؟ خداوند اینطوری قرار نداده که نفس ما نسبت به خوبی ها بدی ها یکسان باشه، خوبی ها براش یسره و بدی ها براش عسره. بعد فطرتمون رو و نفسمون رو خیلی خرابکاری میکنیم که اینجوری میشه یکی ممکنه مثلا دروغ رو به راحتی بگه. خب حالا با اینا کار نداریم. اعطا ضدش بخله، صدق بالحسنا کذب بالحسنا، فسن یسره للیسرا، فسن یسره للعسرا، همه رو مقابلش آورد. حالا میخواد تقوا رو به ما بفهمونه که چیه. ضد تقوا فرمود و اما من بخله و استغنا. استغنا یعنی احساس بی‌نیازی، مقابلش معلوم شد. اتقا یعنی چی؟ احساس فقر. حال کسی که توی بیمارستان دکترها جوابش کردن بعد و دستش از همه جا کوتاهه، اون چه جور حالی داره؟ این میشه تقوا، حال تقوا. تو تمام امور به یه وقتی امید داره که این دکتر خوبش کنه، این حال استغنا داره. این فکر میکنه من میرم پول میدم دارو میخرم دکتر خوب، میرم ایران نشد میرم کشور خارج بهترین اطباء، بالاخره خوب میشن. این میشه حال استغنا. ولی وقتی بهش میره تو بهترین مراکز طبی میگن دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، نه از دست خودش نه از دست دیگری مثل خودش کار بر نمیاد، از اون طرف میخواد خوبم بشه. حال این فرد حال تقواست. حالا اگر کسی در تمام زندگیش این حال رو داشته باشه، در درس خوندنش میگه خب من چی دارم دیگه، حافظه دارم، هوش دارم، میرم کلاس، استاد پیدا میکنم، سیدی گوش میکنم. این میشه حال ضد تقوا، اما حالی که قارون داشت، قال انما اوتیته علی علم عندي، من خودم هوش و ذکاوت اقتصادی دارم، طرح و برنامه دارم، خودم زحمت کشیدم دارم. حالا آدمی که بی تقوا باشه، خب نتیجتا خیرش هم به کسی نمیرسه دیگه. ولی کسی که هیچ چیزی از خودش ندید، همه رو از کس دیگه دید، خب اون بخیل نیست دیگه. چی میشه؟ میشه دست و دل باز، میشه آدم اهل بخشش، اهل جود، سخا، کرم. و دست و دلباز ترین افراد و جواد ترین افراد عرفاء باللهن. هرچی فرد میزان معرفتش به خدا و فقر خودش نسبت به خدا بیشتر بشه، بخشنده تره. این بخشش و انفاق رابطه مستقیمی داره با معرفت خودش و خدا، نه با میزان مالش. اون فردی که به مرتبه معرفت حقیقی رسیده، از همه چیزش میگذره، از جانش هم میگذره. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. بگذاریم. پس تقوا حال فقر به خداست و روزه باید این حال، و این حال فقر یکی از زمین سازترین امور است برای حال انقطاع. میبینه هیچی نداره، هیچ کس دیگه هم هیچی نداره، درک فقر خودش و فقر همه منقطع میشه به سمت خدا. و انقطاع مهمترین از مهمترین عوامل وصول به خداست. اگر کسی تو زندگی دنبال خدا میگردد، باید از غیر خدا منقطع بشه، از خودش و دیگران. و برای اینکه منقطع بشه، یکی از زمین سازهای اصلی درک فقر خودش و دیگران. یکی از ابزارهای این درک روزه است. البته روزه با معرفت دیگه، نه هر روزه. یعنی به طور طبیعی اگه کسی روزه بگیره و این حال ایجاد بشه، یعنی روزش روزه درست بوده. برگردیم روزه هامون نگاه کنیم، اگر این حال را در ماه مبارک دیدیم تقویت شد، یعنی روزه های نرمالی گرفتیم. خب به هر صورت اهل بیت دومین معجزه رسول اکرم. البته رسول اکرم علاوه بر اینها معجزات دیگه ای هم داشتن که قبلنها اشاره کردیم که یکی از معجزات حضرت رسول خود حضرت عیسی است. حضرت عیسی یکی از معجزات رسول اکرمه، بحثش مفصله، قبلن هم اجمالا اشاره کردیم. یعنی حضرت عیسی سلام الله علیه، ایشون چند تا نکته داره. نکته اول این که جزء نور چشمی های بنی اسرائیل بود حضرت عیسی. این یک، به طوری که سر کفالت مریم تو بنی اسرائیل دعوا بود دیگه. وقتی که مریم به دنیا آمد، پدرش عمران به رحمت خدا رفته بود، مادرش نذر کرده بود مادر مریم که ایشون در راه دین خدمت کنه. بعد قرآن میفهمد و ما کنت لدیهم، پدر مریم عمران خودش پیغمبر بود، با جناق حضرت زکریا هم هست، یعنی زکریا سلام الله علیه شوهر خاله مریمه. بعد وقتی که مریم به دنیا آمد، آثار کرامات در این خانواده مشهود بود، همه سر این بچه دعوا داشتن که کی تکفلش کنه. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. تا اینکه کار به قرعه کشی افتاد، هر کسی میگفت من، اونی که میگفت من، اونی که میگفت من، بزرگان بنی اسرائیل. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، داشت کار به دعوا میکشید. یه همچی جایگاهی دارن این خانواده، اصلا تیپ و طایفه شون نورچشمی های بنی اسرائیل. بعد وقتی که مریم را زکریا متکفلش میشه، آثار کرامات، بزرگی، عظمت، نورانیتش اینطور نبوده که مخفی بمونه. همین الان مثلا شما یه سید محمد حسین طباطبایی وقتی یه قرآن رو حفظ میکنه، عالم آدم پخش شد دیگه. حالا فرض کن یه نفری هزار برابر این مسئله عظمت درش باشه، که در آیات راجع به حضرت مریم اینا رو بحث کردیم، اینا پخش شده تو عالم، تو بین بنی اسرائیل. بعد این نکته اول. بعد حضرت عیسی اتفاقا شریعت جدیدی نیاورده که در قرآن میفهمد که مصدقا، حضرت عیسی آمد چگاه کرد؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، همون احکام تورات را آورده. درسته؟ تازه ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعضی چیزهایی که به واسطه ظلمی که بنی اسرائیل داشتن، بعضی از طیبات براشون حرام شده بود. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیباتی که احلت لهم، به واسطه ظلمهایی که کردن خیلی چیزای مرغوب و خوب و ارزشمند براشون حرام شد تا عقوبتی باشه برای اینها. و به صدهم عن سبیل الله کسی را، به واسطه اشتباهاتی که داشت. بعد حضرت عیسی آمده چه کار کرده؟ اون موارد را هم براشون تحلیل کرده، حلال کرده، یعنی خدمتی بهشون کرده که به برکت وجود حضرت عیسی اون طیبات دوباره بهشون حلال شد. خب پس باید حضرت عیسی بزن رو چششون دیگه، بنی اسرائیلی که هست، از خودشون که هست، اون خانواده مطهر را هم که داره، محبوب و ارزشمندم که هست، مادرش هم که اینطوری، خودش هم که آمده دین جدیدی نیاورده که مقاومت در مقابلش باشه، همون دینی که داشتند و دوست داشتند را ترویج میده، به اضافه این که چه کار داره میکنه؟ به اضافه این که محرماتی را هم که دوست داشتند و به واسطه ظلمشون حرام شده بود، برایشون طیبات بود ولی حرام شده بود، حضرت برگردون دیگه، چه خدمتی از این بهتر؟ خب حالا برای کسی که هم شریعت خاصی نیاورده، این همه معجزه چرا؟ چون معجزات حضرت عیسی معجزه عجیب غریبیه ها. اولا این که خودش معجزه است، کسی که بدون پدر متولد بشه وجودش اصلا معجزه است، که اون خود یک داستانی داره. ثانیا این که بعد از به دنیا آمدن معجزه دومی رو در روز اول و دوم تولدش ابراز کرده، که حرف زده، اونم حرفهای ذی قیمت، حرفهایی که اگه آدم بزرگ بزنه حرفهای عجیب و غریب و با عظمتیه. این دو. بعدم معجزاتی که انجام داده، معجزات چشمگیر عجیب، احیاء مرده، دیدم خاکی را به شکل پرنده در بیاره، روح درش دمیده بشه، یعنی خلق. بعد کور، هنچون گر رو گر معجزه کرده. این مقدار از معجزه اصلا لازم، چون مقدار معجزه باید متناسب با اون مسئله ای باشه که آورده دیگه. یه وقت معجزه برای چیه؟ برای اینکه کسانی که انکار دارند را همراه کنه. خب بعد تو بنی اسرائیل همچین منکری وجود نداشت که برای این فرد چیز خاصی هم نیاورده که بگیم این چون میخواست خیلی حرف دور از انتظاری برای بنی اسرائیل بگه، باید قبلا مجهز میشد به این سطح از معجزات تا هیچ کس دیگه در حرفش شک نکنه. بگه من هم تورات آوردم. خب پس چه حکمتی پشت سر این حجم از معجزات وجود داره؟ چی مگه میخواد بگی که باید شش قبضه مؤید بشه از جانب خدا؟ اون قسمت اول که کاری نیاز به اینا نبود، میمونه قسمت دوم حرفای حضرت عیسی. حضرت عیسی میگه من دو تا کار میکنم، مصدقاً یک لما بین یدی من التورات، تصدیق تورات، دو و مبشراً برسول یأتی من بعد اسمه احمد. میگه من مقدمه و جارچی و مبلغ و مبشر رسولی بعد از خودم هستم و عمده رسالت حضرت عیسی به این برمیگرد. بعد اسم کتابش هم شده کتاب انجیل. انجیل یعنی بشارت، همین. و او مبشره و بشارتش هم به رسول اکرم. خب این از یک طرف، یعنی حضرت عیسی نشسته و بلند شده از حضرت رسول گفته. از طرف دوم گفتیم که حضرت عیسی چه کار کرد؟ این همه که معجزه داشت، حجت که بر همه تمام بود، یک. دو، نورچشمی بنی اسرائیل بود خانوادتن، یعنی کل فامیلش اصلا فامیل مقدس و محبوب بنی اسرائیل بود. اصلا وقتی که بنی اسرائیل آمدن سراغ مریم، وقتی که باردار شده بود، آخرش یک چیزی که اصلا قابل قبول نیست، یه خانومی، دختر خانومی، حالا وضع هم داره کرده، کی باور میکنه که این پاک بوده باشه؟ وقتی آمدن سراغش با این جمله گفتن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. این چه گناهی بود مرتکب شدی ای خواهر هارون؟ هارون مظهر قداست تو بنی اسرائیل. هارون اصلا مجسمه تقواست. مثلا زدن حضرت موسی هارون را جلوی جمع یک نکته داره. هارون خیلی محبوب تو بنی اسرائیل. پدرت خوب بود، پدرت عالی بود، هیچ لکه ننگی تو پرونده پدرت نبود، همچنین مادرت، که بعد حجت درشون تمام میشه که این امر الهیه. کار نداریم. غرض این که خب این که خانواده محبوب، خودش هم که نور چشمی، دینی هم که آورده، دینی که دوست داشتن، خودشون هم که قوم و خیششونن، اما از بنی اسرائیل هم دیگه. محرماتی هم که خیلی دوست داشتن به برکتش حلال شد، پس باید رو چشمشون بزنن. چرا بنی اسرائیل حضرت عیسی رو کشتن به قول خودشون؟ سوال نیست به نظرتون؟ بنی اسرائیل باید حضرت عیسی رو مثل موسی، بلکه بالاتر از موسی، بزن رو سرشون حلوا حلواش کنن. ولی میزن که بکشنش. این خودش این نکته ای داره باز. خلاف طبیعته، خلاف جریان عادیه. ظاهراً در این تبلیغی که میکرده که دائم نشست و برخاست میکرده، از پیغمبری غیر بنی اسرائیلی گفتگو میکرده، اون حساسیت ها برانگیخته شده. خیلی این خودش معجزه به اصطلاح ارهاسی رسول اکرمه. معجزات رسول اکرم قبل از خود حضرت آمدن. یه سری دیگه از معجزات ارهاس یعنی پیش قراول. ارهاس با هی دو چشم و ساد یعنی پیش آهنگ. قبل از اینکه خود حضرت بیان اینا آمده، مثل جریان آمولفیل که در بد و تولد حضرت بوده و مثل جریاناتی که اون آتشکده ساوه و دریاچه ساوه و آتشکده فارس و این چند طاق کسرا و اینها، بلکه بالاتر از اینها در ملکوت اتفاقاتی افتاد که کل نظام ملک و ملکوت با تشریف فرمایی جسم شریف پیامبر تغییر کرد به برکت رسول اکرم، که در سوره جن گزارشش آمد. چند باری هم گفتیم به نظرم که جنیا میگن که اصلا انگار کل عالم به هم خورده و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. رفتیم آسمان ها اصلا دگرگون شده، دیگه ما نمیتونیم به آسمان ها بریم و خبرهای غیبی را بگیریم. راه شیاطین به آسمان بسته شد با ظهور رسول اکرم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن استمع الآن یجد له شهابا رصدا. خیلی اینا از معجزات ارهاسی رسول اکرمه. بعد معجزات دائم رسول اکرمه که قرآن است و اهل بیت علیهم السلام. خب اون معجزه هم که دیشب هم اشاره کردیم که راه درسی و یاد گرفتنی و تمرینی و اینا نداره، با علم، با علوم، با فنون و با سحر اصلا تفاوت جوهری داره. سنخ اعجاز اصلا وابسته به نفس پیغمبره و اون اذن الهی که به اون نفس داده میشه. خب بعد معجزه هر پیغمبری به اندازه سعه اون رسوله. یعنی مثلا حضرت موسی معجزش که تفاوت داره به واسطه نفس پیغمبره که تفاوت داره با نفوس دیگر. خب بعدم عرض کردیم که معجزه همه انبیا باید جاودانی باشه، یعنی در طول قرون و اعصار نشه کس دیگه بهش برسه الا نبی برتر که میتونه اون معجزه رو بیاره. یعنی رسول اکرم هم میتونن مرده زنده کنن، هم میتونن اون پرنده ها رو قطعه قطعه کنن و بعد مثلا به خودشون بخوانند، هم میتونن از گل چیزی درست کنن روح بهش بدمن، و هم میتونن چه میدونم اعصاب اندازن. همه این کارا از رسول اکرم برمیاد، چون اصلا تمام این کارهایی که تمام انبیا کردن به واسطه مشکات نبوی بوده، همشون از بعض القرآن که متحد با جان رسول اکرمه این قدرت رو پیدا کردن. منتها با تمام این مسائل یک نکته مهمی وجود داره که با این که میتونستن انبیاء بعدی خصوصا اونایی که کاملتر بودن، مثلا حضرت داوود یک پیغمبر تابع دیگه، حضرت موسی ازش برتره، حضرت عیسی هم برتره، ولی حضرت عیسی کاری را که حضرت داوود کرده تکرار نکرده. ما معجزه تکراری در کارهای انبیا نداریم که مثلا یک معجزه را پیغمبری آورده باشه پیغمبر دیگه همون معجزه را بیاره. این خودش سری داره. گفتیم که اگر کسی گفتش من پیغمبرم، اینم معجزم، بعدن به طریق مثلا علمی، فنی، راه مثلا با یک لمی کسی تونست اون کار رو انجام بده، این کاشف از اینه که اون فرد قبلی پیغمبر نبود، شیاد بود. این دیروز گذشت. این خودش نکته داره. پیغمبران بعدی هم اون کار رو تکرار نکردن که این زیر سوال بره که مثلا فرض کنه که این شبهه پیش بیاد که نکنه این کار لم داره، چهار نفر به این لم دست پیدا کردن. این اولا، ضمن این که در هر عصری متناسب با همون عصر باشه، نه صرفا متناسب با علم اون عصر. دقیق فهمیدین؟ چون علم اون عصر مثلا راجع به حضرت موسی فقط تو بنی اسرائیل و یعنی ببخشید تو فرعون این شعبده و اینا رایج بود، نه تو همه جهان، در حالی که گفتیم حضرت موسی پیغمبر جهانیه، جن و انسیه، دقت فرمودین؟ و در زمان رسول اکرم فقط تو حجاز، که حجاز یک نقطه است تو نقشه، فصاحت و بلاغت رایج بود، نه تو کل جهان، نه تو ایران، نه تو روم، نه تو یونان، نه تو حبشه، جاهای دیگه هم نبود که اینطوری فصاحت و بلاغت باشه. این سر دیگه ای داره، دیگری هم دارد البته. خب و بعد به اصطلاح امتحان بالغ بشه. مگر در زمان حضرت هود، ببخشید حضرت صالح پیغمبر قوم هود، مگر شتر در آوردن از تو کوه رایج بود که ایشون بخواد شتر در بیاره از تو کوه؟ اینا که هر پیغمبری، چرا حالا حضرت صالح الاغ از تو کوه در نیاورد؟ اینا همش نکته داره، همش سر داره. اونی که در آیه قرآن داره که چهار پرنده بگیر و سر ببر، میتونست بگه چهار تا گوسفند و گاو و اینا رو بگیر و سر ببر. اینا همه بواطن و تعویل ها و نکات هدایتی و تربیتی و اسرار ملکوتی داره که چرا اینا انتخاب شده. حالا فعلا ازش میگذاریم. پس انبیا معجزه تکراری انجام ندادن به خاطر اینکه اولا اون شبهه پیش نیاد، ثانیا متناسب اون عصر باشه، و ثالثاً جریان امتحان به بلوغ خودش برسه. نکته بعد که تفاوت معجزه و سحر بود را که قبلا تذکر دادیم دیگه حالا بهش نمیپردازیم. دوستان مراجعه به همون عرائض پارسال بفرمایید. حالا فکر کنم البته اون عرائضم پیاده هم شده باشه. و اما آیات تحدی و آیت بودن قرآن را پیگیری می‌کرده. در آیاتی که راجع به تحدی پارسال، فکر کنم یک آیه رو گفتیم. پارسال آیه سوره یونس رو گفتیم. هفت آیه در قرآن جزء آیات تحدیه، به ترتیب آنچه در کتابهای تاریخ قرآن گفته میشه، به ترتیب نزول. اولین آیه، آیه سوره اسراء، آیه 88 سوره اسراء که بفهمد قل لئن اجتمعت انس و الجن، بگو اگر انس و جن با هم جمع بشن، الا ان یعتو به مثل هذا القرآن، تا اینکه یک چیزی مثل این قرآن بیارن، لا یعتونه به مثله، مثلش رو نمی آورند، نخواهند آورد. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هرچند که بعضی پشتیبانی و مظاهره. ظهیر از زهر میاد، زهر یعنی پشت، ظهیر یعنی پشتیبان، مظاهره یعنی پشتیبانی. هرچند که همه پشتیبان هم دیگه بشن و همه توانشون، همشون، قدرتشون، انگیزشون، علمشون، مدد رو هم بریزن، نمیتونن بیارن. این آیه اول. آیه دوم، بنابر آنچه باز تو کتاب‌های تاریخ قرآن بر حسب تاریخ گفته شده، آیه سوره یونس که پارسال فکر کنم این آیه یونس رو یه مقدار گفتگو کردیم، حتی نه کامل ولی اجمالا گفتگوی کردیم از این آیه، که آیه 38 سوره یونس باشه، که بفهمند که ام یقولون افتراه قل فعتو به صورت مثله، میگن که افترا بسته به خدا، میگه خب باشه، اگه شما میگین این از جانب خدا نیست، از خودش درآورده و به خدا نسبت میده، فعتو به صورت مثله، یک سوره مثل این قرآن بیارید. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، و هر کی را میتوانید جز خدا بیارین اگر در این ادعاتون صادقه. آیه سوم که راجع به تحدی، آیه سوره هوده که بفهمند ام یقولون افتراه، باز به همون سوره، این که میگن شما افترا بستی، سوره هود آیه 12، قل فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، بگو باشه اگه من افترا بستم به خدا چیزی نسبت میدم، چرت و پرت میگم، شما هم 10 سوره چرت و پرت بیارین مثل همینو. فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، 10 سوره افترایی مثل همین بیارین. ان کنتم ود او من استطعتم من دون الله، باز هر کی جز خدا را میتونین به صلات به کار بگیرین، ان کنتم صادقین. یک سوال اینجا پیش آمده و اون این که باید اول بگه کل قرآن، بعد بگه 10 سوره، بعد بگه یک سوره، چون وقتی که تو سوره یونس قبلا گفت یک سوره بیارین و بعد نتونستن جواب بدن، معنا نداره بعد از این. مثل این که یک کسی بگه اگر راست میگی یک دونه آدم مثل اینایی که من تربیت کردم بیار، بعد نتونست، بعد بگه خب اگر راست میگی 10 تا مثل این بیار، خب معنا نداره که. تو این تاریخ قرآن گفتن سوره یونس اول، سوره هود دوم. مرحوم علامه طباطبایی برای این که 10 سوره بعد از یک سوره آمده توجیهی دارن که فردا شب میگم، که مثلا اشکال نداره اول بگی یک سوره بعد بگی 10 سوره، و البته به نظر باید یک تأمل دوباره بکنیم. آیه سوم، چهارم، آیه سوره نحل که بفهمند که ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، آیه 103 سوره نحل. ما رفقا گفتن که این شماره آیات رو بگیم، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، ما میدانیم که میگن این بشری بهش اینا رو یاد میده. بعد مثلا لسان الذي يلحدون اليه اعجمی، زبان اون کسی که اینها بهش نسبت میدن که این میره معارف و مفاهیم رو از اون میگیره، اصلا لسانش اعجمیه، غیر عربه، غیر فصیحه، و هازا لسان عربی مبین. آیه بعدی تو سوره توره تو سوره طور آیه 33 اونجا اینطوری می‌فهمند که ام یقولون تقوله، بلکه این کفار میگن که تقول کرده. تقول یعنی قولی را به کسی نسبت دادن، کسی قائل قولی نبوده ولی به اون نسبتش دادن. بل لا یؤمنون، بلکه اینا اصلا ایمان ندارن. خب اگر تقول کرده و به خدا نسبت داده، حرف خدا نیست، حرف بشره، خب بیارین مثلش. فلیعتو به حدیث مثله انکانو صادقین، اگر راست میگن یه حدیثی مثل این بیاره. این حدیث یعنی حرف، اعم از این که یک سوره باشه یا ده سوره باشه یا کل قرآن باشه، مشخص نکرده چقدر. حتی بعضی از بزرگان احتمال دادن که این حدیث کمتر از یک سوره باشه. و بالاخره آیه بعدی آیه سوره بقره است، که آیه 23 و 4 سوره بقره باشه، میفهمن که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یک سوره اگر در شک و سوء ظن هستید نسبت به آنچه بر بنده خودمون نازل کردیم، یک سوره مثل این بیاریم، از مثل او بیاوریم. ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، هرچه صلاح شاهد دارید جز خدا بیارین اگر راست بود. و آخرین آیه، آیه سوره نساء که در آیه 82، البته اون آیه بیشتر سبقه تحدی نداره ولی تمرکز بر اعجاز قرآن داره، که میفهمند افلا یا تدبرون القرآن، آیه در قرآن تدبر نمی کنن. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، آیه 82 سوره نساء، که اگر از جانب غیر خدا بود اختلاف زیادی درش میافتن. این 6-7 آیه رو لفقا لطفا توی تفسیری، مثلا توی حداقل تفسیر نمونه یا خلاصه نمونه حداقل دیگه ملاحظه بفهمن تا اینا رو بحث کنیم. اولم از همین پارسال آیه سوره یونس رو بحث کردیم، الان از آیه سوره هود شروع میکنیم که فرمود 10 سوره مفتریات بیارید. یعنی حتما رو سعی کنن یک نگاهی بکنن، اگر تفسیر دم دست دوستان نیست توی سایت تفسیر این آیات رو از تفسیر نمونه یا خلاصه نمونه خواهش میکنیم دوستان بذارن و سروران تا فردا همینطور مطالعه کنن آیات رو. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.